أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: فاطمت و بزعت منی و هی ثمرت و فؤادی و نور و عینی و روحی التي بین جنبی. من آزاها فقد آزانی و من آزانی فقد ادخله الله فی النار. در آستانه سال روز شهادت حوراء انسیه فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، زهرایی که حوراست و انسیه است. عایشه میگوید و ترمذی نقل می کند: از اکرمه، که عایشه گفت یک روز از نحوه خضوع و تواضع رسول خدا در مقابل فاطمه به سطوح آمدند و عرض کردم: یا رسول الله، شما نبی خدا هستید، رسول خدا هستید، چطور شما این گونه تواضع در مقابل یک دختر می کنید؟ پیامبر برآشفتند، فرمودن تو فاطمه رو نمی شناسی، او حوراء انسیه است، او از جنس حوریان است، او شخصیت و نوری است که مردم و زنها نمیتونستن اون رو درک کنند و خدای تبارک و تعالی این نور را از عرش خودش که 2000 سال قبل از خلقت آدم در عرش الهی مشغول عبادت خدا بود را شبی که به معراج رفتم این نور را بر درختی و میوه‌ای دمید و من موظف شدم از اون میوه بخورم و بخشی را به زمین بیاورم و به خدیجه بدهم. و از این نور که در بهشت بود بر صلب من و خدیجه دمیده شد و فاطمه به دنیا آمد. من وقتی فاطمه رو میبویم بوی بهشت استشمام میکنم. تو نمیشناسی فاطمه رو، هیه حورا اون انسیه، هیه روحی جان من است فاطمه، التی بین جنبی، روح من است که اطراف ستون فقرات من رو استحکام بخشیده است. تو کجا؟ شناخت فاطمه کجا؟ اگر نبود شخصیت فاطمه، تحولی که پیغمبر در جاهلیت عرب ایجاد کرد در بخش بانوان غیر ممکن بود. محدث بهرانی این حدیث رو نقل میکنه. محدث بهرانی محدثی است که پا به پای مثل محدث بزرگ مرحوم مجلسی که 100 جلد بهار نوشته، او 130 جلد کتاب حدیثی نوشته و در اون جلدی که راجع به زهرای مرضیه میگه این روایت رو نقل میکنه. که فاطمه شخصیتی بود که بارها پیغمبر می‌فرمود فاطمه تو ام ابیها، فداها ابوها، فدای او پدر او، رسول خداست. میگه این رسول خدا فدای این دختر. کی فاطمه رو میتونه بشناسه؟ محدث بهرانی در یه روایت میگه وقتی از محدثین اهل سنت و غیر اهل سنت نقل میکنه، میگه وقتی پیغمبر از جنگ ها برمیگشتن از غزوات، عمدن لشکری که شهید داده بود، مجروح داده بود، خسته جنگ چند ماه بود، می آورد جلو به خانه زهرا، لشکر رو نگه می داشت، می گفت اینجا بایستید، اول باید حال فاطمه رو بپرسن. لشکر شهید داده، مجروح داده، خسته، باید یاد بگیرد تواضعی که در مقابل فاطمه پیغمبر میکنه و به فهو الاولویه او هم تواضع بکنه در مقابل فاطمه. اصلا دیگه جایی برای اتمام حجت پیغمبر نیست. کی میتونه فاطمه رو بشناسه؟ ابن ابی الحدید یک عالم سنی است، در شرح نهج البلاغه به یه جایی میرسه، یه قضیه ای رو نقل میکنه، میگه من استادی داشتم به نام ابا جعفر. یک روز به استاد گفتم استاد امروز بعد از درس یه تکه تاریخ هست که اهل سنت و علمای ما نقل کردن، میخوام این رو از شما استفسار کنم، اجازه میدید شاگردا رفتن من بنشینم سوال کنم؟ استادم ابا جعفر گفت بله. نشستم، شاگردها رفتن، گفتم استاد تاریخ اسلام میگوید پیغمبر یک دختری داشتند به نام زینب که قبل از بعثت او را به ازدواج مردی در آورده بودند. وقتی مبعوث به رسالت شدند دخترشون زینب ایمان آورد بر پیغمبر و شوهرش که داماد پیغمبر می شد در زمره کفار و مشرکین بود، ایمان نیاورد. پیغمبر مهاجرت کردن، از مکه آمدن یثرب. دختر به خدمت رسول خدا رسید: بابا جان، یا رسول الله، من از شوهر جداشم، بیام همراه شما یا اینکه اینجا پیش شوهر و بچه هام بمونم؟ حضرت فرمودن به اختیار خودت. گفت اگه اجازه بدید بچه هام اینجا بمانم. حضرت فرمودن بمان. ابن ابوالحدید میگه به ابا جعفر استاد گفتم درسته؟ گفت بله درست. گفتم استاد، این تاریخ نویسان اهل سنت میگویند در یکی از جنگ ها داماد پیغمبر یعنی شوهر زینب اسیر شد به دست مسلمان ها و پیغمبر حکم دادن، گفتن اسرای مشرکین یا این مقدار باید درهم و دینار بدن تا آزاد شن، یا هر کدام 10 مسلمان رو سواد آموزی کنن. خب اونا که سواد داشتن سواد آموزی کردن، 10 مسلمان بی سواد رو سواد نوشتن و خوندن یاد دادند و آزاد شدند. شوهر زینب یکی از اسراست. یک روز پیغمبر تو خانه تو مدینه نشسته بودند، دیدن در قلباب میکنن، اذن دخول دادن، دخترشون زینب بود. گلوبندی که شب زفاف پیغمبر هدیه کرده بودند، این گلوبند رو آورده خدمت رسول خدا. عرضه داشت: بابا جان، یا رسول الله، این گلوبندی که به من هدیه کردید، فرمودید هر اسیری این مقدار درهم و دینار بده، این گلوبند به اندازه درهم و دیناریست که گفتید، به بیت المال بریزید شوهر من رو آزاد کنید. پیغمبر موقع نماز شد، واقعا انسان قلبش میگیره. ابن ابوالحدید میگه گلوبند رو پیغمبر آوردن، نماز رو خوندن، بعد از نماز ایستادن، گلوبند رو در آوردن از اون بخچه ای که بود، فرمودن مرگم، این گلوبندیست که من هدیه کردم بر دخترم زینب شب زفاف، آورده تا در قبال اون ضابطه‌ای که گذاشتید به جای اون درهم و دینار به بیت المال بریزید شوهرشو آزاد کنید. یه وقت صدای گریه اصحاب بلند شد. مضطرب شدن همه، گفتن یا رسول الله، اینقدر شما به ما حق دارید، شما ما رو از ضلالت نجات دادید، شما ما رو از کفر و شرک نجات دادید، ما گلوبندی که شما هدیه کردید به دخترتون بگیریم. آقا یا رسول الله، ما از حق خودمون گذشتیم از بیت المال، اگر داریم گلوبند رو به زینب دخترتون برگردونید، دلش رو شاد کنید، شوهرش رو آزاد. ابن ابوالحدید میگه خواستم پاشم گفتم استاد درسته اینا همه؟ گفت بله همش درسته، راویان از نظر ما معتبرن. خواستم خداحافظی کنم، یه وقت ابا جعفر گفت ابن ابی الحدید یه سری بزن اطراف حجره ببین کسی نیست، رفتم دیدم کسی نیست، گفت بنشین منم مطلبی بر سینه‌ام سنگینی میکند، چند تا سوال از تو دارم، تو بهترین شاگرد منی، فهمیده ترین فاضلی هستی که در درس و بحث منی، چند تا سوال دارم. یک، فاطمه اولاس یا زینب؟ گفتم استاد این چه فرمایشیه میکنه؟ فاطمه حوراء انسیه است، فاطمه ام ابی هاست، فاطمه سیدت و نساء العالمین است، فاطمه بزعت و رسول است، من آزاها فقط آزا رسول الله و من آزا رسول الله فقط ادخله فی النار. این چه حرفی میزنید استاد؟ گفت سوال دوم، علی بالاتر است یا شوهر زینب؟ گفتم آقا این سوالم سوال غلطی است، معذرت میخوام، علی کجا؟ علیفه از خلفاء راشدین است، علی وصی رسول خداست، علی چقدر در کنار پیغمبر ایستاد و از اسلام دفاع کرد، شوهر زینب که اون وضعیتشه، چطور شما این سوال میکنید؟ گفت سؤال اصلی من این است، مگر اصحاب ندیدن پیغمبر دل زینب را به دست آورد و اصحاب گریه کردند و گفتند دل زینب رو خوشحال کنید، هدیتون رو برگردونید به زینب و شوهرش رو آزاد کنید؟ چطور اصحاب بعد از پیغمبر دل زهرا رو شکستند و شوهرش رو به زور به مسجد بردن؟ خدا می داند چقدر پیغمبر حق داره بر این مسلمان ها. قرآن میگه، میگه کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها، شما بر لبه پرتگاه دوزخ و آتش جهنم بودید، این پیغمبر شما رو نجات داد. ابن ابی الحدید میگه ابا جعفر به من گفت این حق پیغمبر بود که دادن. من امیدوار هستم که شما عزیزان در این فاطمیه هر کدام به اندازه خودتون حق مطلب را در حد خودمون، ما که حق مطلب نمیتونیم ادا کنیم. بنده خودم از فردا حرکت میکنم و تا روز شهادت به لطف خدا برنامه های متعدد، تا شاید از شرمندگی این بیبی دو عالم در بیاییم. خیلی بیبی حق داره به گردن ما، خیلی دختر پیامبر مظلوم است. انشاءالله خدا کمک کنه به شما و توفیق بده به همه ما که بخش مختصری از عظمت زهرا را برای علاقمندان به این آسمان ولایت و امامت عرض کنیم. من فکر می کردم که در این ایام فاطمیه کجا برم، به نظرم رسید در استانهای تلفیقی، یعنی جاهایی که اهل سنت هم هستند، و به لطف خدا این چند روز رو منت حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم میکشم و به این مناطق میرم و از خدا میخوام که به شما کمک بکنه. خب ما امروز بحث اصول رو مطرح نمی کنیم و خصوصا در بحث فقه پیوند، چون جایی رسیدیم که اقوال مراجع رو میخوایم بگیم و حساسه بحث امروز ما فقط بحث فقه پیوند هست. خب ما چند تا مسئله در فقه پیوند عرض کردیم. ضمناً عزیزانی هم که این نرم افزارشون رو نگرفتن مراجعه کنن به آقای ولیزاده که بنده خدا ایشون زحمت خرید رو دو دفعه رفتند و برگشتند و گرفتن، نخوان هر روز این بسته ها رو ببرند و بیارن. خدا به ایشون اجر بده، به شما توفیق روزافزون که از این نرم افزارهایی که از خدمات شایسته فضلا و مرکز تحقیقات نوره بتونید استفاده کنید که میکنید قطعا. خب ما چند تا مسئله مطرح کردیم در فقه پیوند، بعد از اینکه شش دلیل مهم از آیات و روایات و قواعد و اصول برای جواز پیوند آوردیم. مسئله اول جواز دادن عضو از سوی یک مسلمان به مسلمان دیگر، شرایطش هم گفتیم، ادله رو هم گفتیم. مسئله دوم این بود که اگر کسی مرگ مغزی شد آیا می توانن اعضایش رو بدن، اینم بحث مستوفایی کردیم که آیا این حی است، میت است، نظر مراجع چیست، نظر مراجع معاصر رو گفتیم. مسئله سوم این بود که اگر کسی فوت کرد از مسلمین میشه عضوش رو برداشت داد به یک مسلمانی که نیاز دارد، که گفتیم الاحوت و وجوبن، این که نمیشه این کار رو کرد. ادلمون هم عرض کردیم. امروز میخوام نظر مراجع رو هم عرض کنم خدمتون. نظر مراجع رو گفتیم، اگر امروز هم فرصت نشد یه جلسه هم میگذاریم که دوستان نظراتشون رو بدن، چون نظر مراجع بعضشون غالبا میگن جایزه، اما در شرایط بعضا با اون چیزی که من گفتم فرق میکنه نظرها، بعضا اونجا شما اشکال کنید ما جواب میدیم، ما استفاده میکنیم از شما، شما توضیح بخواهید. بحث فقه پیوند رو ما عجله نمی کنیم اصلا، چون فقه معاصره و باید جا بیفته. ما گفتیم الاحوت و وجوبن عدم الجواز الا به ضرورت و الاضطرار. مسئله بعدی رو هم که باید مطرح کنیم این که آیا پول میشه گرفت یا نمیشه گرفت. اونم مسئله شو الان میگیم که پول میشه گرفت اما به عنوان دیه، نه این که میشود بلکه واجب است کسی که این کار رو میکنه این دیه رو از مالش جدا کنه و این دیه رو به وارث هم تعلق نمیگیره، چون وارث وارث ما ترکه، نه وارث بدن این، اصلا در بدن این هیچ دخل و تصرفی نمیتونه بکنه، بلکه باید دیه رو بگیره در مسیر مصالح این میت هزینه کنه. این نظر فقهی ماست. حالا مراجع نظراتی دارن، این نظرات رو عرض میکنیم. اونها ممکنه ادله‌ای داشته باشن، ما هم دلیل خاص خودمون رو داریم در این. خب نظرات فقهای معاصر خیلی جاها مطرح شده، تو فضای مجازی هم هست، اما من مطمئن ترین جایی که بود که همه اینها نظراتشون هست همین توضیح المسائل مراجع هست که جامعه مدرسین چاپ کرده. از اون رساله محشای امام اعتبار این بیشتره. رساله محشا که قدیم بود از امام خیلی اشتباهات داره، اما این نه، این اطمینان بیشتر میشه بهش کرد. تو فضای مجازی هم هست البته، نظرات این آیون رو میتونید بگیرید، اما این اطمینانش بیشتره. توضیح المسائل مراجع جلد دوم صفحه 657 نظر امام قدس سر رو. مسئله 2882 اگر حفظ جان مسلمانی موقوف باشد بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی، جایز است. خوب دقت کنید، این کلمات رو کار داریم باشا، جایز است قطع آن عضو و پیوند آن و بعید نیست دیه داشته باشد و آیا دیه بر قطع کننده است یا بر مریض؟ قطع کننده اون دکتر جراحه. آیا دیه رو این باید بده چون این قطع میکنه؟ میدونید که برای این قطع از زیر میزی و غیر زیر میزی هم تا بخوای پول میگیرن. امام میگن آیا این دیه رو این باید بده؟ یعنی مریض نیاز دارد، میگه کلیه میخوام، اینم الان فوت کرد، حالا تو مرگ مغزی که گذشت، الان فوت کرد، کلیه داره کار میکنه، کلیه هنو از کار. دکتر جراح میگه آی مریض من 2 میلیارد میگیرم کلیه این میتو بده. امام میفرمان بعید نیست دیه داشته باشه و آیا دیه بر قطع کننده است یا بر مریض؟ محل اشکال است. جون واسطه ها ها در حاکم شهر بده، حاکم شهر بیچاره بدبخت بچه برای چی؟ نه مجوز که اون نمیده، که اصلا کاری به حاکم شهر نه. حالا تو دیهش میگن آیا به حاکم شهر بدن یا به وارث، اما اینجا بحث حاکم شهر مطرح نیست. آیا قطاع عضو دیه رو بده؟ مریض میگه تو چقدر از من میگیری از این میت کلیش به من؟ میگه 2 میلیارد. دیگه شده مثلا 800 میلیون، اون بده یا نه؟ این آقایی که مؤثره و مریض و کلیه رو میخواد بذاره تو بدنش، امام میگن محله اشکال است. یعنی هر کدام یه مبحثی داره. دیه به عهده کسی است که قطع میکنه و آسیب به عضو میزنه. این پزشک این کارو کرد. ما برای چی بگیم مریض؟ از طرفی میبینیم که این با انگیزه و دستور این بیمار این کارو کرده، اون ریشه است، اینا محل اشکال. فتوا هم نمیده اما از این جهت او باید بده، از این جهت، بله از این جهت که این کار رو به دستور این کرده، یمکن که این بدهد. امام میفرماد محل اشکال است. که چی؟ نه دیگه. حالا این رو شما داشته باشید. ما تو بحث دیه مسئله بعدیمونه، مسئله فعلیمون اینه، این رو داشته باشید، بعدم دو مرتبه میاد سر این. پس امام چی فرمود؟ فرمود اگر موقوف باشد حیات مسلمی بر اخذ این پیوند، جایز است این قطع، اما دیه شو باید بدن. این فتوای امامه. خب موقوف باشد یعنی چه؟ یعنی همون استرار. الان دو تا آدم تو این روستان، یکیشون داره میمیره، یکیشون هم مرده. این که داره میمیره از بی کلیه ای، یک کلیه بهش بدن نمیمیره، یک کلیه هم میتونیم از این بردیم. الان این تصادف زده این دوتا رو ناقص کرده، این مرد، الان این زنده است، اینم کلیهش داغون شده، چه کنیم؟ این حیاتش بعد از تصادف بر برداشتن کلیه این میت است، چه کنیم؟ امام میگه اینجا اضطرار جایزه. خب ولی و سرپرستشون راجع به ماترکشون و وصیتشون، و وصیت هم راجع به ماترک میتونه بکنه و بعض مباحث. یه اشاره ای هفته گذشته کردم که همیشه وصیت برای ماترک نیست، گاهی وصیت برای اینه که استخونای منو 10 سال دیگه ببرید کربلا، این جاش محفوظ. الان من دوست می‌دارم این فقها ها رو داشته باشید، نظراتشون رو، تا برگردیم به بحث و بگیم این که ما گفتیم الاحوت و وجوبن، چرا ما احتیاط واجب کردیم؟ ما احتیاط واجب کردیم در عدم جواز الا بالاضطرار، که در اضطرار گفتیم جایزه است. این نظرات رو داشته باشید، بعد هیچ عجله نداریم، یعنی اصلا خودم هم علاقمندم اون چیزهایی که به ذهن دوستان میرسه مطرح کنن. اصلا پربار شدن این بحث فقه پیوند همینه. خب امام نظرشون این بود. یه مباحث دیگه هم در همین صفحه 657 دارن که این مباحث دیگه مباحث مربوط به مسائل بعدی است. فعلا ما الاحوت و وجوبن عدم الجواز الا بالاضطرار، این نظر ما بود. امام میفرمان اگر موقوف است زنده موندن این مسلمان بر برداشتن عضو میت، این کار رو بکنید، اما دیه لازمه. این که دیه رو کی بده، این محل اشکال است. خب این نظر امام. بله
بله
بعید نیست یعنی در حکم احتیاط واجب، بعید نیست یعنی ممکن هم هست این نباشد، برید ببینید بقیه چه. حالا خیلی سخت، من خودم بعید نیست، این که محل اشکال است و بعید نیست میگم فتوا نداده آقا، خودم برداشتم اینه. خب صفحه همین توضیح المسائل مراجع صفحه 727 ندیدم تو نرم افزاری که من دارم، اگه دوستان نرم افزارشون دیدن پیدا کردن معلوم میشه نرم افزار من آپدیت نشده، باید بدم نرم افزارمو نرم افزار جدید نصب کنم. من تو نرم افزارم مرکز نور نرم افزار فقهی این توضیح المسائل مراجع رو پیدا نکردم. خب صفحه 727 مسئله 39 نظر آیت الله خویی، جایز نیست بریدن عضوی از اعضای بدن مرده مسلمان. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم الاحوت وجوبا عدم الجواز. ایشون میگن جایز نیست بریدن عضوی از اعضای بدن مرده مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر. این که گفتن چشم یا عضو دیگر این علت داره، حالا عرض بکنم. جایز نیست بریدن عضوی از اعضای بدن مرده مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر به منظور پیوند زدن آن عضو به بدن شخص زنده دیگر و قطع کننده ملزم شود که دیه آن عضو را به ورثه مرده بپردازد. این بحث دیه مسئله بعدی ماست. ولی جایز نیست، یادتون من عرض کردم الا به ضرورت و استرا، جایز نیست ولی چنانچه زنده ماندن یک فرد مسلمان متوقف گردد که عضو بدن مرده مسلمانی را ببرند و به او پیوند زنند جایز است. یعنی در واقع ایشون فرمودن جایز نیست الا بل استرا. جایز است بریدن آن عضو ولی قطع کننده باید دیه آن را بپردازد و در هر دو صورت پیوند زدن عضو قطع شده به بدن دیگری اشکال ندارد. میدونید چرا اینا میگن؟ چون آقای سیستانی میگن جایز نیست، اگرم دکتر قطع کرد باید فوری برگردونه به بدن میت. دقت میکنی؟ این در مقابل نظر آقای سیستانیه. ایشون میگن جایز نیست الا بالاسترار، وقتی هم جدا کردید پیوند بزنید به بدن مسلمان. حالا آقای سیستانی رو میرسیم. خب و پس از پیوند جزء بدن شخص زنده می گردد، احکام بدن زنده بر او جاری است. چون می دونید که میت اگر غسل داده نشه، هر کی دست بهش بذاره چیه؟ غسل مس میت برش واجبه. این احکام، یا مثلا میت رو باید دفن کرد و نمیشه همجور رها کرد، احکامی که برای میت هست. ایشون میگن وقتی پیوند زدن دیگه احکام زنده بار میشه، احکام میت دیگه بار نمیشه. حالا اینا شما تو مباحث بعدی ما میاد که ما اگر مثلا از کافری پیوند زدین به مسلمان و اگر گفتید کافر نجسه، این ولو در زمره حی می شود، آیا این پاکه یا نجسه؟ بالاتر از این، شما مثلا یک عضو از اعضای بدن سگ را پیوند بزنید به مسلمان، این آیا نجس اون تیکه یا پاکه؟ اینا مباحث بعدی است. خیلی ما تا آخر سال امیدوارم بحث پیوند تمام بشه انشاءالله. خب اینا حرفایی هست که ایشون میفرمان و ظاهر این است. ظاهرا یعنی مطمئن نیست ایشونا، و ظاهر این است که جایز باشد شخصی در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضای او را قطع کند. میدونید چرا میگن ظاهر؟ چون ماترکش رو میتونه وصیت کنه. چرا ایشون میگه ظاهر؟ برای همون دغدغه‌ای که هفته قبل گفتم، که ما یه ادله‌ای داریم که اون ادله میگه میت میتونه وصیت کنه که بعد از این که بدن من متلاشی شد استخونهای منو ببرید فلان جا. پس معلوم میشه راجع به بدنش میتونه تصمیم میگیره. از این ظهور داره که میتونه بگید آقا بدید، و اگر گفت بدید دیگه دیش وجوبش معلوم نیست. اینا مبنا میخواد، اینا رو دقت کنید، کار داریم خیلی. ظاهر این است که جایز باشد شخصی در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضای او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند، و در این صورت بریدن این عضو دیگه ندارد. اگه وصیتش نافذ شد دیگه خودش گفته دیگه شد، چی برای چی دیگه بدین؟ اما ظاهر این است. اینا را داشته باشید تا تو اون نظری که دادیم با استدلال تو دیگه تو مسئله بعدی که میام حرفمون نمیزنیم بگیم که آیا این ظهور درسته یا درست نیست. بله؟ ضرورت رو میگی؟ آره دیگه. لذا شما الان بعضی نظرات رو براتون میارم الان، که مثلا بعضی فقها میگن مرگ این و حیات این وابسته به این عضو نیست، بلکه سلامت عضوش بر این منوته. مثال، این آقا دستش قطع شده، خب از آرنج قطع شده، اگه دست میگه تا آرنج بزنن به این، این دستش سالم میشه. این ربطی به حیات و مماتش نداره. یا مثلا بینایی، وقت مثلا بعضیشون هم مدن گفتن این کاری که تو میکنی آیا این میت رو مسلم کنه یا نمیکنه؟ اگه مسلم کرد و مشابه مسلم شد جایز نیست. مثلا آتش سوزی شد، خب یکی خفه شد اصلا، اما یکی سوخت، او وقت بیان گوش و پوست صورت و دماغ و چشم و ابرو و گوشای این که خفه شده رو بردارن بذارن برای این که سوخته. این مرجع میگه این یعنی این مثل مسله، این جایز نیست، ما قبول نداریم این حرف رو. تو مرگ و زندگی هم تقریبا همشون اونا که میگن استرار، استرار حیات رو دارن میگن، برا سلامت عضو جایز نمیدونن، فقط برا نجات از مرگ جایز میدونن. مگر اونایی که استرار رو موجب جواز نمیدونن، میگن مطلقا پیوند میت به مسلم جایز است. ما گفتیم جایز نیست الا بالاسترار، ایشون هم گفت جایز نیست الا بالاسترار. بعضی میگن نه اصلا استرار لازم نیست. اینا رو حواستون باشه، خیلی کار داریم ها. یعنی شما علامت سؤالا را بالای درس بزنید. علامت سؤال مرگ و زندگی یا سلامت جسم، جواز یا عدم جواز، استرار یا مطلق، ظهور یا حکم واقعی. ببینید اینا عناصری است که همشو باید پاسخ داد. فقط فتواها را میخواستم در فضای فتواها قرار بگیرید که این فقه. خب آقای سیستانی رو هم مشاهده کنید، صفحه 764 مسئله 58 59 60، سه تا مسئله رو میخوام بگم تا مبنای ایشون بیاد دستمون. مسئله 58، اگر حفظ زندگی مسلمانی، عمدن یواش میگم که بنویسید چون بعید میدونم تو نرم افزار پیدا کنید، اگر حفظ زندگی مسلمانی بر قطع عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده متوقع باشد، قطع آن جایز است. این یعنی همونی که ما عرض کردیم، که منتها من الاحوت گفتم، ایشو فتوا داده درست، منم فتوا است، منتها من اجازه رجوع میدم، ایشون اجازه رجوع نمیده. لیکن از این که دارم میگم من و ایشون، کسی تصور نکنه من خودم و ادلیشون میدونم و نه، این یعنی نظر حقیر، و الا ما کجا، این شخصیت برجسته و مراجع کجا. نه، ما در عالم تئوریک داریم حرف زنیم، من که یه بچه طلبه هستم. نه، این شخصیت ها خیلی بزرگن. گفته بود که خدا رحمت کنه آیت الله اشتهاردی، من لمعه رو همش رو پیش ایشون خوندم، خدا رحمتشون کنه. گفتن یه موقعی، خب ایشون از خصیصین آیت الله بروجردی بودن، مرحوم آیت الله، ایشون گفتن یه مجلس ختم بسیار بزرگی راجع به شخصیتی بود، ما همه نشسته بودیم، آیت الله از ما بروجردی وارد شدن، همه بلند شدیم، یه شخصی، خصوصیاتش نمیگم چون میترسم به بعضی بربا، یه شخصی پا نشد، خیلی من بهم برخورد، آقا اومدند و ما پا شدیم و احترام کردیم و حالا تنها مرجعیت عام تشیع در عالم تشیع، وقتی نشستیم گفتم فلانی تو چرا بلند نشدی؟ گفت من چه فرق میکنم با آقای بروجردی؟ اون سیده، منم سیدم. اون طلبه است، منم طلبم. اون درس خونده، منم درس خوندم. اون امامه داره، منم امامه دارم. اون فاتح اومده، منم فاتح اومدم. گفتم نه، فارغا را بگو، اون با سواده، تو بی سوادی. اون مرجعه، تو طلبه ای. اون ملجع تشیع است، تو یه طلبه بیلیاقتی. آقا یکی یکی آقای استاد میگفت اشتباه نکنی طلبا. حالا این که من اطلاق اونجور، شاید اطلاق منم بده یا نباید اینجور بگم، من اینو، من کیم؟ اصلا من یکی گفت فرار کرد رفت فرانسه، من کیم؟ این نظریه که دادیم اون بود، این نظریه که این مرجع دادن این هست. خب قطع آن جایز است اگر حیات این متوقف است، لیکن بر قطع کننده دیه لازم می آید. حالا خوب گوش بدید. و هرگاه این عضو به بدن زنده پیوند شود، جزء آن به شمار می رود و احکام بدن زنده بر آن جاری می شود. سه تا مسئله است، اینو پشت سر هم می خونم و امروز دیگه کفایت می کنم. 59 مسئله. در صورتی که زندگی عضوی از اعضای مسلمان زنده بر قطع جزئی از بدن میت متوقف باشد، جایز نیست. ببینی؟ حیات مسلم متوقف باید باشه، نه حیات جزئش. یعنی این دست دیگه میمیره اگه پیوند بش نزنن، پیوندشو میخوان از این میت بزنن. مسئله شخص هم ببینید، اگر شخصی وصیت کنه، وقت این مسئله 59 رو حالا بعدن میام برای یه فتوایی هم ایشون داده که در جایی که جایز نیست اینا قطع کنی، حالا قطع کرد باید چیکار کنه؟ باید فوری برگردونه به بدن، دیشم بده، دیشم بده. اینا میگیم مسئله بعدی عرض. مسئله شخص هم ببینید، اگر شخصی وصیت کند پس از مرگش عضوی از اعضایش را قطع کنند تا به بدن زندگی پیوند زده شود، بی آن که زندگی آن شخص بر آن متوقف باشد، نفوذ این وصیت و در نتیجه جواز قطع مورد اشکال است، لیکن در این صورت بر قطع کننده دیه واجب نیست. میدونید چرا؟ بر این که به اذن خودش بوده. حالا ایشون اذن خودش رو مصیب میدونن، این طلبه حقیر اذن خود میت رو مصیب نمیدونه ها. حواستون اینجا باشه، ادلش رو هم میایم عرض میکنیم. خب یه جای دیگه هم یعنی حضرت آیت الله سیستانی میگن که اونجایی که نمیتونی پیوند بزنی اگه قطع کردی، باید برگردونی مجدد به بدن. نظر آیت الله مکارم شیرازی و مقام معظم رهبری و آقای شوبری، این ستا میمونه که انشاءالله، چون بعضی عزیزان گفتن نگران کننده است، نمازگزاران بیرون میستن، ما گفتیم این مقدار زودتر تمام کنیم که این مشکل پیش نیاد. آرزوی توفیق برای همه عزیزان دارم. هفته آینده از اول تا آخرش حوزه علمیه قم تمام سطوح عالی و خارج تعطیله. و صلی الله علی محمد و آله.